ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی میکنم. در صدر مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که مقامات افغان میگویند که قرار است در آغاز سال شمسی جدید رهبران و مقامات ده‌ها کشور اسلامی از شهر غزنی بازدید کنند. در این باره گزارش مفصل داریم، اما قبل از آن مهمترین اخبار ساعت را میشنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که در اثر سقوط یک اراده بس از یک پل در غرب هند 37 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند و محمد مرسی رئیس جمهور مصر امروز سه‌شنبه با منموهن سینگ صدر اعظم هند ملاقات کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم آرش همایون بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
یک طفل 4 ساله در ولایت تخار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است و مقامات در هرات میگویند که در انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی شندند این ولایت یک پلیس شهر را کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. سلام، این هم مشروع خبرها. یک طفل 4 ساله در ولایت تخار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. خلیل الله اسیر، سخنگوی قماندانی امنیه تخار، امروز به رادیو آزادی گفت که یک تن به اتهام این کار دستگیر شده و تحقیقات در زمینه از وی جریان دارد. مسئولان شفاخانه این ولایت میگویند که وضعیت صحی این طفل خوب نیست. تا یک ماه گذشته این سومین قضیه تجاوز جنسی است که در ولایت تخار به ثبت رسیده است. مقامات در هرات میگویند که در انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی شیندند این ولایت یک پلیس شهر را کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالحمید نور ولسوال شیندند به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز رخ داد، اما به افراد ملکی آسیبی نرسیده است. آقای نور میگوید که تا حالا عاملین رویداد شناسایی نشدند و تحقیقات در زمینه جریان دارد. تا کنون کسی و یا گروهی نیز مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. و مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که صبح امروز عملیات تصفیه‌ای را در دره دیوگل ولسوالی چوکین ولایت راه‌اندازی کردند. شیرولی سمیم، سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت، به رادیو آزادی گفت که هدف از راه‌اندازی این عملیات پاکسازی منطقه از وجود طالبان مسلح و دیگر مخالفان دولت می باشد. وی می گوید که در این عملیات نیروهای اردو، پلیس محلی و ایسف اشتراک دارند. آقای سمیم همچنان گفت که تا حالا عملیات به خوبی پیش رفته و به کسی آسیبی نرسیده است. گزارش ها می رسانند که طالبان مسلح در این منطقه از ولسوالی چوکی نفوذ دارند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از هارش امایون بشنوید.
محمد مرسی رئیس جمهور مصر که در جریان بازدید 3 روزه از هند قرار دارد، امروز سه‌شنبه با منموهن سینگ صدر اعظم هند ملاقات کرد. محمد مرسی را یک گروه بزرگ از تجاران مصری همراهی می کند. قبلا به پاکستان نیز مسافرت کرده است و هدف وی جلب سرمایه‌گذاری های خارجی به مصر می باشد. قرار است محمد مرسی با مقامات عالی رتبه هند ملاقات کرده یک سلسله قراردادهای اقتصادی و تجارتی را با آن کشور امضا کند. اقتصاد مصر در اثر نارامی ها در آن کشور شدیداً صدمه دیده است. سرمایه گذاری های خارجی و توریسم در آن کشور کاهش یافته است. بانک همکاری تجارتی مصر و هند با فراز و نشیب های همراه بوده است. هند 7مین بزرگترین شریک اقتصادی مصر محسوب می شود. پلیس هند میگوید در غرب آن کشور در اثر سقوط یک اراده بس از یک پل 37 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس هند در این حادثه که صبح امروز سه‌شنبه در ایالت مهاراشترا در منطقه رتنگیری صورت گرفت، این بس که از ایالت ساحلی گوا به سوی ممبئی روان بود از پل سقوط کرده است. تحقیقات در مورد این حادثه ادامه دارد. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. اتحادیه اروپا می گوید 6 قدرت بزرگ جهان برای پایان بخشیدن به منازعه در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران جزئیات پیشنهاداتشان را به آن کشور سپرده است. این پیشنهادات در اجلاس روز دوشنبه در استانبول مطرح شده است. در یک اعلامیه این اجلاس که در سطح کارشناسان صورت گرفت، گفته شده اتحادیه اروپا در مورد عکس‌العمل مقامات ایرانی در این رابطه چیزی نگفته است. ماه گذشته در قزاقستان در مذاکرات سیاسی در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران در زمینه بحث‌های تکنیکی توافق شده بود. امروز 19 مارچ در آستانه 10 سال روز تهاجم نظامی به رهبری ایالات متحده آمریکا بر عراق که منجر به برکناری صدام حسین از قدرت شد، هرچند خشونت‌ها در سال‌های اخیر در آن کشور کاهش یافته است، اما امنیت هنوز هم شکننده بوده، شورشیان به طور مکرر حملات را انجام می‌دهند. امروز نیز از یک سلسله انفجارات و فایرها در بغداد گزارش داده شده است. به گفته مقامات عراقی حداقل 20 تن در اثر این حملات که منطقه شیعه نشین شهر بغداد را هدف قرار داده بود کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود این حملات توسط گروه‌های سنی مرتبط با شبکه القاعده به هدف بی‌ثبات ساختن حکومت آن کشور انجام داده می شود. از سال گذشته تا اکنون هزاران سنی بر ضد نوری المالکی صدر اعظم عراق مظاهره کرده، حکومت وی را بعد در حاشیه کشانیدن اقلیت سنی در آن کشور متهم کرده‌اند. پاپ فرانسیس امروز سه‌شنبه 19 مارچ وظیفه‌اش را به حیث رهبر کلیسای رومن کاتولیک های جهان آغاز کرد. وی در جریان مراسم حلقه مخصوص و جامعه ابریشمی را دریافت کرد که به طور سمبولیک مقام وی را به حیث رهبر 1.2 میلیارد کاتولیک های جهان تعیین می‌کند. وی در جریان سخنرانی افتتاحیه‌اش به هزاران تن به شمول رهبران برخی کشورها و رهبران مذهبی که در میدان سن پیترز در شهر واتیکان جمع شده بودند اظهار داشت. برادران و خواهران من در برابر خداوند بزرگ و شما اعتراف می کنم که گناهان زیادی را در حرف و در تفکر، در آنچه کردم و در آنچه که ناکام شدم، از طریق اشتباهات دردناک انجام دادم. من از مریم عذرا، از همه فرشتگان و مقدسان و شما برادران و خواهران من طلب آمرزش کرده به بارگاه فرمان روا و خداوند بزرگ دعا می کنم. در جریان سخنرانی پاپ فرانسیس، کریستینا کرشنر رئیس جمهوری ارجنتین، کشور زادگاه پاپ فرانسیس، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و معاون رئیس جمهوری آمریکا جورج بایدن که کاتولیک است حضور داشتند. و خبر آخرین که از شام روز دوشنبه زمانی که استیشن اتمی فوکوشیما با سکتگی برق مواجه شد، جریان آب سرد کننده در 4 ذخیره‌گاه انرژی هسته‌ای آن استیشن قطع شده است. مسئولان استیشن برق اتمی فوکوشیما به روز سه‌شنبه گفتند کار بالای ترمیم سویچبورد غیر فعال ادامه داشته و درجه حرارت در سیستم به حالت نرمال قرار دارد. مساوکی اونو، سخنگوی شرکت برق توکیو، در یک کنفرانس خبری امروز در توکیو به خبرنگاران گفت: ما باور کامل داریم که هنوز وقت کافی وجود دارد که حرارت در سیستم به 65 درجه که سطح خطر است برسد، اما قبل از آن که صورت گیرد ما بهترین تلاش های خود را برای تأمین جریان برق انجام خواهیم داد. به گفته این شرکت، این ذخیره‌گاه تا 4 روز دیگر بدون جریان آب تازه مسون خواهد بود. در غیر آن از سیستم حمایوی استفاده خواهد شد. استیشن برق اتمی فوکوشیما در اثر سونامی در سال 2011 به شدت خسارتمند شد. سه رآکتور آن ذوب و ذخایر انرژی هسته‌ای آن بیش از حد گرم شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. مقامات حکومت افغانستان میگویند وزیران خارجه 10 کشور اسلامی در آغاز سال هجری شمسی جدید از شهر غزنی بازدید می‌کنند. حکومت افغانستان مقررات تازه‌ای را در خصوص تعداد وسایط مورد استفاده مقام‌های دولتی هنگام عبور و مرور در جاده‌ها وضع کرده است، اما شماری از وزرای پیشین کابینه افغانستان به علت موجودیت مصلحت‌ها در این کشور تطبیق فیصله جلسه روز دوشنبه شورای وزیران افغانستان را غیر عملی می‌دانند. حمیدالله فاروقی وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی در این مورد چنین میگوید:
ما فکر میکنم که در پرنسیپ فیصله های همچنینی معقولیت داره و حکومت باید به خاطر جلوگیری از فعالیت های اضافی نظامی در داخل شهرها از این عملکردهای اعضای کابینه و بزرگای دولت باید شدن جلوگیری بکنن.
مقام های ولایت بدخشان میگویند که در یک درگیری میان نیروهای افغان و طالبان تلفات وارد شده است. و شمار از ساکنان ولایت کاپیسا میگویند از پروژه هایی که در این ولایت تطبیق شده بی کیفیت می باشد. تاجران در ولایت هرات با فیصله شورای وزیران مبنی بر تکس اموال وارداتیشان به صورت فیزیکی توسط شاروالی واکنش نشان داده و سر از امروز اعتصاب کاری وارداتشان را آغاز کردند. و جوانان شبرغان در آستانه نوروز از تحفه های نوروزی به نامزدانشان شکایت دارند.
خلاصه تر بگیم یک دردسر برای جوانان، چون امیر رواجی که تیلن ما جوانان دوچار از هستیم، مثلا امی نوروزی برای جوانی که نامزد باشه برای نامزد خود میبره، یک چیزی کمرشکن است برای یک جوان.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در قسمت اخیر برنامه پروگرام هفتوار آشیانه را فراموش نکنید، با ما باشید. مقامات افغان میگویند وزیران خارجه ده کشور اسلامی در آغاز سال هجری شمسی جدید از شهر غزنی بازدید میکنند. انجینیر یوسف پشتون رئیس کمیته تدارکات و بازسازی شهر غزنی و مشاور رئیس جمهور میگوید که درباره امنیت این گرده همایی هم در جلسه آینده شورای ملی امنیت بحث و گفتگو خواهد شد. در این حال وزیر اطلاعات و فرهنگ سید مخدوم رحیم به جلسه امروز مشران جرگه گفت که کار بازسازی آثار باستانی در غزنی با کندی پیشرفت کرده است. فرشته ندا با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
با آنکه کار بازسازی و ترمیم آثار تاریخی ولایت غزنی به کندی پیش می رود، اما قرار است به تاریخ 24 حمل وزرای خارجه ده ها کشور اسلامی از این ولایت بازدید کنند. مقام های افغان می گویند که وزرای خارجه حدود 40 کشور اسلامی عضو سازمان آیسیسکو به هدف بازدید از برنامه های بازسازی غزنی به این ولایت سفر می کنند. انجینیر یوسف پشتون رئیس کمیته تدارکات و بازسازی غزنی و مشاور رئیس جمهور به روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشان و جرگه گفت:
وزرای خارجه مملکت اسلامی دعوت شدند. ای اول اینا یک جای میشن با مساله و اصلا امو پروگرام و سالانه را شروع میکنه. جلسه بسیار زیاد طویل نمی باشد که فقط برای یک روز است در غزنی. البته مهمانان خارجی که ما دعوت کردیم در حدود 30 نفر تا 40 نفر باشد، مجموعا 500 تا 600 نفر باید وجه مهمان باشند برای یک روز.
سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در سال 2007 میلادی فیصله نمود که ولایت غزنی در سال 2013 میلادی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی شناخته شود. سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ میگوید که حدود 250 قلم آثار تاریخی در ولایت غزنی وجود دارد که 40 قلم آن در شهر غزنی میباشد. آقای رحیم میگوید که اگر کارهای آنها به شدت ادامه یابد، تا ماه میزان 1392 غزنی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی شناخته خواهد شد.
و به این ترتیب این بناهای تاریخی آباد میشه انشالله، قسمت زیادش آباد شده و بقیهش هم ترمیم میشه انشالله. تا ماه میزان که بسته شدن سال است این کار تمام میشه. جای ناامیدی هیچ نیست. تا حال هم با توجه به هوای سرد غزنی، با توجه به امنیت غزنی، با توجه به مشکلات مالی، الحمدلله کار پیش رفته.
اما سناتوران ولایت غزنی اظهارات اخیر انجینیر پشتون و دکتر رحیم را رد کرده میگویند که در زمینه بازسازی و ترمیم آثار تاریخی در این ولایت کارهای اندک صورت گرفته است. قبل از این نیز شماره از باشنده های ولایت غزنی گفته بودند که حکومت افغانستان به خاطر بازسازی و ترمیم آثار تاریخی آن ولایت توجه لازم نکرده است.
همکارم فرشته ندا از کابل گزارش میداد. حکومت افغانستان مقررات تازه‌ای را در خصوص تعداد وسایل مورد استفاده مقام‌های دولتی هنگام عبور و مرور در جاده‌ها وضع کرده است. در جلسه روز دوشنبه شورای وزیران فیصله شد که سر از آغاز سال نو شمسی وزیران فقط می‌توانند از یک موتر تعقیبی استفاده کنند. همچنین در این جلسه تصمیم گرفته شد که مقام‌های دولتی از موترهای دارای شیشه‌های سیاه و نمبر پلیت‌های غیر معیاری نیز نباید استفاده کنند. مردم نیز از این تصمیم حکومت افغانستان استقبال میکنند، اما در عین حال خواهان عملی کردن آن هستند. سید فتح محمد بها با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
اداره امور افغانستان تاکید میکند که فیصله تازه شورای وزیران به گونه جدی عملی خواهد شد. در جلسه روز دوشنبه کابینه افغانستان تصمیم گرفته شد تا از آغاز سال نو شمسی تمام وزیران و اعضای شورای ملی حق ندارند تا حین گشت و گذار بیشتر از یک موتر تعقیبی را با خود داشته باشند. مطابق به تصمیم کابینه، این مقام های دولتی باید از حمل سلاح های ثقیل با خود اجتناب ورزند و از دود کردن جاده ها نیز خودداری کنند. رفیع فردوس، سخنگوی اداره امور افغانستان، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر کسی از این امر سر باز زند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
به اساس مسوده دیروز شورای وزیران، وزارت امور داخله و سیاست امنیت ملی موظف است تا هدایات را که شورای وزیران صادر کرده میره در تمام ولایات تطبیق بکند. فیصله دیروز جدی هست که رئیس جمهور افغانستان با تاکید روی مثلا بحث کردن و در صورت که اگر تخلف در این زمینه صورت بگیره و این تخلف چی از طرف وزیر باشه چی از طرف وکیل باشه حتمی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
هم اکنون به هنگام گشت و گذار بسیاری از مقام‌های بلند رتبه دولتی به شمول وزیران و اعضای شورای ملی در شهرها به خصوص شهر کابل، سرک‌ها مسدود می‌گردند و این مسئله مردم را با مشکلات روبرو ساخته است. همچنان دیده شده که این افراد از موترهای شیشه سیاه استفاده کرده و تعداد زیادی از محافظین با سلاح‌های سنگین آنان را همراهی می‌کنند. در این حال مردم از این فیصله شورای وزیران افغانستان استقبال می کنند، اما برخی از آنان باور ندارند که این فیصله جنبه عملی را به خود بگیرد. ستن از باشنده های شهر کابل:
اسم من از مرای، باشنده مکریان 4. موترهای به حد اندازه زیاد و مردم ها گشت و گذار در سرک را بند میشه. اقدام رئیس جمهور بسیار اقدام نکردن در باره از اینکه مثال از یک موتر اضافه نداشته باشند.
اقدام رئیس جمهور خوب، ما خوب هم نظر هستم همراهشون که اگر یک کار صورت بگیره خوب بسیار خوب میشه.
اسم من نظام الدین شمس، چنین فرمان صادر میکنه ولی عملی نمیشه. با امکان اندفعه ما فکر میکنم که باید شاید عملی نشه. چرا زورمندان این وطن زیاد است، کل از زور قدرت خود استفاده میکنن.
در گذشته نیز چنین فیصله های از سوی حکومت افغانستان صادر شده، اما انتقادهایی وجود دارند که در قسمت عملی کردن این فیصله ها توجه لازم صورت نگرفته است. با گفته مردم، بسیاری از مقام های دولتی خود را فوق قانون دانسته و بعد چنین فیصله ها اعتنا ندارند. اما دیده شود که با آغاز سال نو شمسی تصمیم تازه حکومت افغانستان تا چی حد عملی میگردد.
در حالی که حکومت افغانستان مقررات تازه‌ای را در خصوص تعداد وسایل مورد استفاده مقام‌های دولتی هنگام عبور و مرور در جاده‌ها وضع کرده است، شماره از وزرای پیشین کابینه افغانستان به علت موجودیت مصلحت‌ها در این کشور تطبیق فیصله جلسه دیروز شورای وزیران افغانستان را غیر عملی می‌دانند. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با حمیدالله فاروقی، وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی، در این مورد مصاحبه کرده و نخست نظر او را در مورد فیصله تازه کابینه پرسیده است.
من فکر میکنم که در پرنسیپ فیصله های همچنینی معقولیت داره و حکومت باید به خاطر جلوگیری از فعالیت های اضافی نظامی در داخل شهرها از این عملکردهای اعضای کابینه و بزرگای دولت باید شدن جلوگیری بکنن. اما متاسفانه فیصله های همچنینی که در جریان حداقل 10 سال اخیر و به کرات صادر شده و هیچ نوع الزامیت بر تطبیق از نبوده و نتونستن تطبیق کنن، به دلیل بسیار واضحه که متاسفانه مصلحت هایی که در نظام وجود داره، تحکیم حاکمیت قانون و احترام به اوامر و هدایات فیصله هایی که اونها تقریبا شکل قانون نداره یا فرامین تقلیدی هست، متاسفانه به او هیچ نوع الزامیت وجود داره و در راجع تطبیق و تنفیذ قانون در برابر از او هیچ نوع احساس مسئولیت نمی‌کنه.
یعنی
جمهور افغانستان خودش گفت که من به مصلحت‌ها هنوزم دوام می‌دم. وقتی یک حکومت و یک رئیس جمهوری که او مصلحت‌ها رو بر قانون ترجیح می‌ده، هیچ نوع هدایت از اون قابل تطبیق و قابل عملی نیست.
آیا شما فکر می‌کنین که فعلا متوجه وزیرا، اعضای شورای ملی و سایر مقام های دولتی در افغانستان خطر مواجه است وقتی که اینا در شهر گشت و گذار میکنند؟
من فکر میکنم که بنابر بی‌کفایتی های نظام، بنابر عدم پرداخت نظام به بحث های امنیتی و تامین مسائل ملی و با استفاده از فرصت های ملی و بین المللی که بر افغانستان وجود داره، متاسفانه خطرات امنیتی و چالش های امنیتی بر تمام اتباع افغانستان وجود داره. من فکر نمیکنم که یک وزیر، یک وکیل، یک مامور اعلی دولت بالاتر از انسان های عادی جامعه باشند. اینها به عنوان خدمتگارای مردم اول باید در صدد تامین امنیت جان، مال و حیثیت عزت مردم برن تا در صدد امنیت خود هستن. اینا اگر در مفاسد شامل هستن، اگر در جنایت ها شامل هستن، اگر مجرم هستن و مردم مقابل از اینا حساسیت داره و اینها نمیتونن در متن مردم محفوظ و مسئول بمانن، و فکر میکنم بهتر است که از این وظایف سبکدو شن و اینا برون در محاکم و در دادگاه ها که مسئولیت های خود ادا بکنن.
استاد، شما هم زمان عضو کابینه افغانستان بودین و وزیر بودین، در وقت شما با چی تعداد موترها و محافظین داشتین همراهیتان؟
نه، فقط بنابر حکم مراجع امنیتی و اداره محترم امنیت افغانستان که اونها در وزارات اقتدار معین 24 نفر از مسئولین امنیتی رو توظیف کرده بودن که همراه وزرا به عنوان گاردهای امنیتی بگردن، فقط امونار هم در جاهایی که بسیار ضرورت بوده استفاده کردیم و غیر از در جاهایی که غیر ضروری بوده، به طور مثال من همیشه به پانتون در تدریس هم میرفتم، در اون وقت هیچ وقت از این دوستا استفاده نکردیم و اینا بر وظایف عادی خود دوام میدادن. من فکر میکنم که هیچ وقت ما با این فخر نکردیم و همیشه خجالت کشیدیم که در عنوان یک افغان در داخل افغانستان، در داخل خاک خود، در داخل وطن خود، در شهر عزیز خود عمر خود تیر کردیم، در اینجا به همراه مردمای مسلح بگردیم و اونا در کنار ما و در پشت ما روان باشن.
بله، خب در اخیر اگر میشه بگوین که با توجه به می مشکلات را که شما در تطبیق این فیصله اشاره کردین و سایر مشکلات امنیتی، پس چی کار باید صورت بگیره که همین مشکل برطرف شوه؟
تحکیم حاکمیت قانون، احترام به قانون، گذشت از مصلحت ها و سپردن کار به شایسته ها و کسایی که اونا مستحق هستن و اونا در برابر قانون و در برابر ملت و در برابر تاریخ احساس مسئولیت میکنن. اونایی که در زدوبندها هستن و در مصلحت ها خود تحمیل کردن بر گرده های مردم و از طریق گرفتن قدرت و چوکی و زور و امکانات و اینها در واقع از مردم فاصله دارن و اینا به هیچ وجه نمیتونن در کنار مردم زندگی بکنن.
حمیدالله فاروقی وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی بود که به ارتباط مقررات تازه حکومت افغانستان در خصوص تعداد وسایط مورد استفاده مقام‌های دولتی ابراز نظر کرد.
شخصیت سال 1391 رادیو آزادی کیست؟ می‌دانید؟ در روز نوروز اعلام خواهیم کرد. وعده ما روز نوروز.
مقام‌های محلی ولایت بدخشان میگویند در یک درگیری میان نیروهای امنیتی دولتی و طالبان به طالبان تلفات وارد شده است. به گفته مقام‌ها این درگیری دیروز در ولسوالی وردوج رخ داد. گفته شده است در جریان این درگیری یک سرباز کشته و 11 سرباز دیگر زخمی شدند. دیان احمدی با تفصیلات بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی میگویند که این نبرد روز گذشته در ولسوالی وردوج آغاز و تا کنون در وقفه ها ادامه دارد. جنرال امام الدین مطمئن، قماندان امنی بدخشان، میگوید که این نبرد که عدی اقل 48 ساعت دوام کرد، 6 تن از شورشان طالب به شمولی امیرالله غچانی، یک سردسته طالبان به قتل رسیده و 6 تن دیگر نیز مجروح می باشد. در این میان ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می نماید می گوید که نزدیک به 20 تن سربازان دولتی در این نبرد کشته شده و کم از کم 10 تن دیگر مجروح، دو رینجر و یک تانک نیز عرق گردیده است. ادعایی که قماندان امنی بدخشان آن را به شدت رد کرد. جنرال امام الدین می پذیرد که در این جنگ یک سرباز افغان کشته شده و حداقل 11 سرباز دیگر نیز مجروح می باشد. قماندان امنی بدخشان گفت که قرا و قصبات زیادی در ولسوالی وردوج از وجود طالبان در حال حاضر پاکسازی گردیده است که هنوزم عملیات ادامه دارد و اضافه کرد.
در نتیجه از این عملیات قریجات برابرا غنی و خوشبین از تصرف دشمن خلاص شده و عملیاتی که پلیس نظم عامه در باشند انجام داده، در وجه 4 نفر از طالبا کشته و 10 نفر، جنگ در ولسوالی وردوج دوام دارد.
وردوج یگانه ولسوالی ناامن در ولایت بدخشان است که از آن به عنوان شارای بزرگ اقتصادی یا جاده‌ای که رای ابریشم از آن عبور می‌نماید یاد می‌شود. دقیقا از مسیر این ولسوالی میتوان به کشورهای پاکستان و تاجیکستان و ولایت ناآرام نورستان که با این ولسوالی هم مرز میباشد سفر کرد. آگاهان امور میگویند که این ولسوالی به دلایل استراتژیک بودن و اراضی پیچیده و کوهستانیش مورد توجه گروه طالبان و دستگاه استخباراتی کشورهای منطقه قرار گرفته است که در حال حاضر 80% اراضی وردوج تحت کنترل طالبان قرار دارد. اما مقامات امنیتی میگوید که طالبان در کمترین مناطق وردوج نفوذ دارند.
از بدخشان سر به ولایت کاپیسا میزنیم. شماره از ساکنان ولایت کاپیسا میگویند از پروژه هایی که در این ولایت تطبیق شده بیکیفیت بوده، از سوی مسئولان دولتی نظارت نشده است. این تعداد از مردم از دولت خواستند پروژه هایی که در آینده ساخته می شود از سوی مسئولان دولتی به جدیت و دقت تمام نظارت شود. احمد هنایش موضوع را در منطقه دنبال کرده است.
ناقص بودن پروژه های بازسازی در ولایت کاپیسا یکی از مشکلات در روند سرازیر شدن کمک ها و رسیدگی به مشکلات مردم محل به شمار می رود که از این بابت شکایت ها وجود دارد. یکی از ساحاتی که در مورد پروژه های بازسازی در آن انتقاد و شکایت وجود دارد ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا است. باشندگان شکایت کننده در ولسوالی نجراب می گویند دیوارهای استنادی در کنار دریاها که تا حال اعمار شده همه آنها به زودی از بین رفتند، زیرا به گونه ناقص اجرا شدند.
خوشبختانه که در ولسوالی نجراب سرکایی که ما نیاز بیشتر به اونا داشتیم آباد شدن، اما مشکلات خود داره ای که با کیفیت خوب درست نکردن و بعد از سرکا را نیمه رها کردن و رفتن. این مشکلاتی است که ما داریم.
وسایل زراعتی که در اینجا بوده خلش همی آب دریا تخریب کرده، یعنی دریایی که از دریغه و دری پتو و دری فرخشا و دری کلان سرچشمه میگیره، باز دو طرف ازی که زمین های زراعتی بوده، اشجار مثمر غیر مثمر بوده، همش توسط نیمه دریا از بین رفته. این سوی دریا بسیار متر گسترش پیدا کرده که زمین های زراعتی را تخریب کرده و از بین برده.
در همین حال عبدالودود حیدری ولسوال نجراب ولایت کاپیسا به کیفیت بودن شماری از پروژه ها را در این ولسوالی تایید میکند و به تازگی به رادیو آزادی گفت شماری از پروژه هایی که به کیفیت ساخته شده اند از سوی مسئولان دولتی این ولسوالی پذیرفته نخواهند شد.
البته پروژه هایی که با سازیشان جریان داشت یا تکمیل شده بود، بازی که نواقصات بود اونها را تسلیم قطعا نشدیم، بازی که قناعت بخش بود اونها را به حساب تسلیم شدیمشان. پروژه هایی که بی کیفیت هستند تا گونه یک دارالمعلمین که اینجا دمی نزدیک است که کارش به اتمام برسه، به نام اونها را نه شرکت اجازه دادیم و نه ما ریاست معارف کاپیسا را اجازه دادیم که افتتاح کنند. تا یک پروپوزر است ما او را که نبینیمش ما هرگز تسلیم نمیشیم.
چند پیش شماری از باشندگان ساحات مرکزی ولایت کاپیسا نیز از بیکیفیت بودن و بر رکود مواجه شدن شماری از پروژه های بازسازی در این ولایت شکایت کرده بودند. این شکایت ها در حال از سوی مردم در مورد ناقص بودن پروژه های کمک رسانی مطرح شده است که پیش از این آگاهی باشندگان محل در مورد چگونگی کیفیت پروژه ها به این سطح نرسیده بود.
تاجران در ولایت هرات با فیصله شورای وزیران مبنی بر تکس اموال وارداتیشان به صورت فیزیکی توسط شاروالی واکنش نشان داده و سر از امروز اعتصاب کاری وارداتشان را آغاز کردند. شاپور صابر از منطقه گزارش می‌دهد.
تاجران در ولایت هرات در غرب افغانستان هشدار می‌دهند تا زمانی که دولت افغانستان به این مشکلات رسیدگی نکند دست از اعتصاب بر نمی‌دارند. حاجی سیروس الاف مامن اول اتاقای تجارت و صنایع ولایت هرات این برنامه را مورد انتقاد قرار داده، ادعا می کند که این حرکت فساد گسترده را به وجود می آورد.
به خاطر تکس هایی که شهرولی اضافه کرده برای مردم و تکس مجدده که یک تکس که تاجرها پرداخت می کنند به داخل گمرک او 0.25% و یک تکس دوباره اینا آمدن اضافه کردن که فیزیکی و بیرون از گمرک اینا می گیرند. و امروز تاجرای هرات هم جمع شدند و چی تاجرایی که در داخل هرات هم و چی تاجرای بیرون از ولایت هرات هم که از طریق بندر اسلام‌قلعه و تورغوندی بارنامیه که اگر دولت خواسته باشه پول فیزیکی را از تجار بگیره به هیچ عنوان حاضر نیان که این پول پرداخت کنن، دیگه مال خور از گمرک محصول نمی کنن.
این اعتراضات تنها واکنش تاجران در ولایت هرات را به همراه نداشته، بلکه شماری از تاجران دیگر ولایت افغانستان که اموالشان از طریق کشورهای ایران و ترکمنستان وارد هرات می‌گردد نیز عکس العمل نشان دادند. آنان میگن اقدامی که اخیراً از سوی شورای وزیران افغانستان به تصویب رسیده است، فساد اداری را افزایش خواهد داد و بیشتر مردم را متضرر می‌سازد.
حمیدالله خادم، رئیس اتحادیه صنعتگران ولایت هرات: هیچگاه حاضر نیستیم پول به شکل فیزیکی که هزاران مشکل برای مردم، برای حکومت افغانستان و برای تجار و سرمایه‌گذار افغانستان ایجاد میکنه، حاضر نیستیم که پول پرداخت بکنیم.
عبدالمتین قلندری هستم، رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت غزنی. به هیچ صورت حاضر نیستیم پول فیزیکی به نام تجایها در برای اشخاص فکر میکنم زمینه فساد مساعد میکنه و ما از این تجربه بسیار تلخی داریم و نمیخوایم پول فیزیکی بدیم. وقتی سیستم قدر پیشرفته شده ما حاضر هستیم هر پول را بپردازیم، ولی به حساب بانکی بپردازیم دیگه.
محمد سلیم ترکی، شوروال هرات، گفت مالیات شهری از تاجران بر اساس فیصله شورای وزیران صورت گرفته است و اداره تحت امرش مکلف است تا این فیصله را در ولایت هرات تطبیق کند. آقای ترکی ادعای تاجران معترض مبنی بر فساد از طریق مالیات فیزیکی را تکذیب کرده، گفت تاجران مالیاتشان را بر اساس عکس یک طرفه بانکی تحویل بانک می کنند.
رادیو آزادی. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی شیندند ولایت هرات، یک پلیس شاهراه کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند صبح امروز یک عملیات تصفیوی را در دره دیوگل ولسوالی شاکین ولایت راه اندازی کردند. یک طفل 4 ساله در ولایت تخار مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و یک تن به اتهام این قضیه دستگیر شده است. شورای وزیران افغانستان میگوید کار توزیع تذکره های الکترونیکی باید در اوایل سال جدید شمسی آغاز شود. کابینه حکومت افغانستان طرحی ایجاد یک پانتون را در ولایت هلمند تایید کرد. سازمان ملل متحد امروز یک جلسه خاص را برای بحث درباره اوضاع افغانستان دایر می کند. محمد مرسی رئیس جمهور مصر در جریان یک بازدید 3 روزه از هند امروز سه‌شنبه با منموهن سینگ صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. 6 کشور بزرگ جهان برای پایان بخشیدن به منازعه در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران جزئیات پیشنهاداتشان را به آن کشور سپردند. در اثر سقوط یک رادبس از یک پل در غرب هند 37 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. گروه اپوزیسیون سوریه غسان هیتو را جهت رهبری حکومت موقت آن کشور به حیث صدر اعظم سوریه برگزید. و از شام دوشنبه زمانی که استیشن برق اتمی فوکوشیما با سکتگی برق مواجه شد، جریان آب سرد کننده در 4 ذخیره‌گاه انرژی هسته‌ای آن استیشن قطع شده است.
ساعت 3:32 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یکی از رسوم دیرینه که دقیقا همین ایام که فقط چند روز محدود به فرارسیدن نوروز مانده، خریداری البسه، طلا و مواد خوراکی به عنوان نوروزی برای دختران نامزد است. اما شماره از جوانانی که تازه نامزد شدند از بردن نوروزی با مصارف گزاف مخالفند. عالم رحمانیار از منطقه گزارش میدهد.
نوروز نزدیک است. شهر شبرغان نیز مانند شهر مزار شریف رنگ و هوای دیگری به خود گرفته است. شمار زیادی از خانواده ها در این روزها با استقبال از سال نو برای خرید به بازار آمدند. در کنار دکان زرگری با جوان تازه نامزد که خود را عبدالغفار دیقان معرفی می کند برخوردم. این جوان که با خانوادش یک جا به خرید نوروزی از خانه برآمده است، در مورد نوروزی بردن برایم چنین گفت:
امی آمد نوروز، آمد این آمده برات که ما مسلمان ها و ما افغان ها داریم، یک به اصطلاح خلاصه تر بگیم یک دردسر برای جوان ها، چون امیر رواجی که تیلن ما جوان ها دوچار از او هستیم. مثلا امی نوروزی برای جوانی که نامزاد باشه برای نامزاد خود میبره، یک چیزی کمرشکن است برای یک جوان.
بردن نوروزی در دیگر شهرهای افغانستان فرق دارد. مثلا در شهر کابل و یا مزار شریف خانواده ها برای خانه عروس ماهی و جلبی میبرند. اما در ولایت جوزجان و سرپل از کالاهای قیمتی گرفته تا طلای سیت بسته همراه با گردنبند و اشیای قیمتی دیگر خریداری میکنند. حاجی محمد شاه مرد 80 ساله که باشنده قریه تبر ولسوالی سانچارک ولایت سرپل نیز میخواهد برای نواسش نوروزی بخرد، میگوید در نوروز، عید و برات بسیار پول زیاد به کار است. با گفته این مرد 80 ساله، بزرگان محل، امامان مساجد و قریه‌داران در مسجد جامع جمع شدند تا قلین دختر را از 1,000,000 به دولک افغانی بیارند و مصارف نوروزی و عیدی را نیز کاهش دهند، اما تطبیق کرده نتوانستند.
غیر از دولت دیگه به فکر ما خود غیر از دولت دیگه هیچ کس آورده نمید. چرا خیال ما مردم یک مویسپیتا همیتون ملاها ششتن در مسجد جامع یکان 1,000 نفر تقریبا بود. دو پاتیت کرد که 4 لک روپه، یعنی 1 لک روپه مره نسیه، 1 لک روپهش هم مره به پدرش بگیره، 1 لک روپهش یا 2 لک روپهش در خودش آواته کنه، همه بس است گفت، همه تطبیق نشده. اما
در این حال مغفرت صمیمی، رئیس سازمان حقوق بشر ولایات جوزجان، سرپل و فاریاب میگوید همین گونه مصارف گذاب و تویانه های بیمورد باعث خشونت در بین خانواده ها گردیده و جوانان را از زندگی مایوس میسازد.
این می حالت است که قرض قواله میکنه خود چون یک خانواده تشکیل میده، بالاخره امی جار جنجال ها از این منشأ میگیره که یگانه پرابلم بدبختی که در جامعه وجود داره مرحله گذاب است که بالای دخترهای تامینی صورت میگیره، تامین میشه، این نیست که باعث این حالت ها را به وجود میاره.
نوروز در افغانستان از قدیم در فرهنگ مردم جای خاصی داشته تا امروز نیز دارد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش عالم رحمانیار از رسم و رواج نوروزی و شکایت‌های جوانان نامزد می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام هفتهوار ورزش که به تعقیب آن پروگرام آشیانه نشر می‌شود.
شنونده های رادیو آزادی سلام، با امیدین که روزهای مملو از خوشی های بهاری در پیش رویتان باشه و زمستان را به خوشی سپری کرده باشین. برنامه ورزش است و من جوبین احمدی باز هم با میزبانی این برنامه با شما هستم. در برنامه این هفته باز هم یک مهمان داریم که دستاوردهای اخیرش در سطح جهان توانسته است بیرق افغانستان را به اهتزاز در بیاره. قبل از این که رشته سخن را با این قهرمان آغاز کنیم، به این تازه ترین خبرهای ورزش را بشنویم.
فدراسیون جمناستیک افغانستان از برگزاری یک سلسله رقابت‌ها برای انتخاب چهره‌های برتر به هدف عضویت در تیم ملی جمناستیک خبر داده است. در اعلامیه نشر شده کمیته ملی المپیک، برگزاری مسابقات در 3 کاتگوری وزنی، کودکان، نوجوانان و جوانان در میان پسران و در 2 کاتگوری وزنی در میان دختران زیر سنین 10 الی 15 گفته شده است. در این مسابقات 46 ورزشکار از 12 کلب شهر کابل اشتراک نمودند که به مدت 3 روز جریان دارد. مسابقات والیبال جام کابل با قهرمانی تیم سرمیاشت پایان یافت. دکتر یونس پوپلزای، رئیس فدراسیون والیبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این بازی تیم جهان سپورت مقابل سرمیاشت قرار گرفت که سرمیاشت با کسب 2 امتیاز بیشتر این بازی را برنده شد. مسابقات جام والیبال کابل هفته گذشته با اشتراک 10 تیم آغاز گردیده بود که هدف آن انتخاب تیم‌های برتر برای حضور در مسابقات قهرمانی زون‌های کشور خوانده شده است. و کاروان تیم ملی کرکت افغانستان بعد از شکست اسکاتلند در چند بازی عصر روز شنبه به کابل برگشت. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت این بازی ها که در امارات متحده عرب برگزار گردیده بود، هدف آن راهیابی تیم های درجه 2 و 3 جهان به مسابقات جام جهانی 2015 بوده است. در این بازی ها افغانستان در کنار شکست اسکاتلند در 2 بازی 1 روزه جام قهرمانی 2 بازی 20 اوورا را نیز از آن خود کرد.
شنونده تازه‌ترین خبرهای ورزش از سحر لیوال بودید. روحلانک پا قهرمان افغان در رشته تکواندو را از سن 10 سالگی آغاز کرد. او در المپیک پکن و المپیک لندن موفق به کسب مدال برونز گردیده است و در پهلوی این افتخارات زیاده را نیز نصیب افغانستان کرده. در آغاز برنامه نیز گفتم مهمان امروز برنامه ورزش روحلانک پا است که خوش آمدید میگمیشن.
تشکر جناب احمدی صاحب، ما هم تشکری میکنم از شما به خاطر دعوتتون و سلام عرض دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
خب نکپای عزیز، اگر در آغاز ازت بپرسم که چگونه علاقمند تکواندو شدی و این رشته را چگونه و از کجا آغاز کردی؟
اول برتون بگم، من بسیار جنگنده بودم. من رشته‌های رزمی را بسیار دوست داشتم و فیلم‌های رزمی را همیشه وقت می‌دیدم، مخصوصاً فیلم‌های بروسلی را دوست داشتم، معمول طرز لگد زدن و مشت زدنشانه. و اول در ابتدا تکواندو را بیادرم شروع کرده بود و وقتی که همراهی بدر خود به تمریناتش میرفتم، تمریناتش از نزدیک میدیدم، واقعا شوق علاقه‌ای که داشتم زیادتر و زیادتر میشد روز به روز. و همین شد که من همراهی بدر خود صحبت کردم، البته خب اول خانواده رو گفتم و بعد از او بدر خود گفتم که ما هم میخوایم تکواندو کنیم. گفته که خیلی، اگر میخوای تکواندو کنی برای من قول بده خود یک جای برسونی. و صحیح گفتم، من کوشش خودم میکنم، نهایت تلاش خودم میکنم که این وعده یا این قولی که برات میتوم خودم حتما یک جای بخوای برسونم. خب خواست خداوند بود و با توانایی که تلاش و پشتکار خودم داشتیم و زحماتی که خانواده ما کشید و زحماتی که استادای ما کشید، قسمت به این شد که به وعده و به قولی که داده بودم تا جایی را وفا کنم.
چقدر مشکلات را سپری کردی تا تانستی که یک قهرمان باشی و ملت افغانستان بالایت افتخار کنه؟
نه تنها ورزش کردن، هر کاری که آدم بخواد شروع کنه، تصمیم بگیره در هر کاری، در هر عرصه یا بخشای مختلفی که هست بخواد تصمیم بگیره، واقعا سختی ها و مشکلات های خودش داره. همون رقم که گفتم، من مهاجر بودم، در کشور در وطن خود نبودم و مشکلات زیادی سر راه ما بود، اما باز هم شوق علاقه ای که به ورزش داشتم، مخصوصا رشته های رزمی و مخصوصا رشته تکواندو، با او سختی ها دست و پنجه نرم کردم و خواستم که یک جای برسانم خودم و واقعا مشکلات زیادی داشتم و تحمل کردم.
نکپا، کمی از دستاوردهایت بگو. تا حالا چند بار در مسابقات خارج از کشور اشتراک کردی و کدام یک دستاوردت بیشتر برات خوشایند و لذت بخش بوده؟
ما مسابقات متعددی اشتراک کردیم، مسابقات از بین المللی گرفته تا آسیایی و جهانی و المپیکی که همین تو طبقه بندی است. در کل مسابقات اشتراک کردیم، مسابقات زیاد رفتیم، من اگه اشتباه نکنم 11 مدال برنزی دارم. کل مدالایم برای ما ارزش داره، برای کشور ما ارزش داره، چون بیرق کشور ما اونجا به اعتزاز رفته و کشور خود در اون مسابقات معرفی کردیم از طریق ورزش، از طریق تکواندو و از طریق مدالی که گرفتیم. اما مدالی که برای ما ارزش داره، مدالی که واقعا ارزش بالایی داره برای هر مملکتی، برای هر ورزشکاری و آرزوی هر ورزشکار است که اون مدال داشته باشه، مدال المپیک است و مدالی که در تاریخ کشور ما اون مدال وجود نداشت، مدال اول المپیک، واقعا برای بسیار ارزش داره. البته گفتم در کل کلش دوست دارم، ولی دو مدال واقعا ارزش داره و دوستشون دارم.
خب زمانی که از مسابقات المپیکی 2012 لندن به کشور برگشتی، چیگونه استقبال شدی و خودت خانه چیگونه اگه استقبال از سوی حکومت، المپیک و مردمت بودی؟
من اگر بخوایم قصه کنم، از سال 2008، سالی که مدال المپیک گرفتم در المپیک بیجینگ، اصلا باور نمیکردم که همگی با خبر شدن، همگی جشن گرفتن به خاطر مدالی که گرفتم. اما وقتی که اومدم به میدان رسیدم، وقتی دیدم جمعیت و مردم دیدم در میدان اومده بودن، حتی در سرکا بودن وقتی که ما میرفتیم، بسیار تعجب کرده بودم و واقعا خوشحال شدم. واقعا روحیه‌ای که داشتم 10 برابر و 100 برابر و هزاران برابر شد. اما در سال 2012، خب پیش از اینکه بریم، واقعا با خبر بودم که همگی منتظر هستن، همگی مسابقات ما رو میبینن و همگی چشم انتظار هستن که شش بازیکنی که رفته بودیم از کل ما خب مدال انتظار داشتن، ولی تکواندو، رشته تکواندو واقعا یک کمی سرشان زیادتر حساب میکردن مردم سر ما و نثار. میفهمیدم که همگی منتظر هستن که ما مدال میگیریم. وقتی که مدال گرفتم و اومدم، ما از مردم خود همیشه وقت تشکری کردیم، باز هم تشکر میکنم. و اما ما میخوایم فقط این را بگم، ما از دولت خود واقعا انتظارات زیاد داشتم. نه به خاطر که ما مدال گرفتیم بیاین حتما سر راه ما، وقتی که ما به نمایندگی مردم رفتیم ما نیاز به روحیه داریم، پس نه تنها ما ولی دیگه ورزشکارا، فرض کنید دیگه ورزشکار میرن مسابقات و مدال میگیرن، باید دولت ما توجه کنه برای ورزشکارا، ورزشکارا را روحیه بتن، ورزشکار نیاز به روحیه دارن، ما چه امکانات داریم در کشور.
خب خودت از جمله ورزشکاران تیم ملی هستی، کم چشم دیده تا بگو المپیک چقدر به ورزشکارا توجه داره و ورزشکارای تیم‌های ملی در حال حاضر با چی مشکلات روبرو هستند؟
اول برتون بگم که مشکل اساسی که ما ورزشکارا داریم در المپیک است که بودجه‌ای که بر المپیک داده میشه سالانه واقعا کم است، تعداد فدراسیون ها زیاد است، تعداد ورزشکارا زیاد است و او بودجه‌ای که داده میشه اصلا کفایت نمیکنه برای یک ورزشکار، برای ورزشکارایی که در المپیک هستن. ورزشکارا سر تا پا با مشکلات هستن در المپیک به نظر ما. اولش که او امکاناتی را که ما نیاز داریم متاسفانه نیست در اختیار ما، او امکاناتی را که حریفای ما دارن با امکانات ما اگه بخوایم مقایسه کنیم اصلا مقایسه نمیشه به نظر من، زمین تا آسمان فرق داره. مخصوصا ببینین عالی کل ورزشکارا پیشرفت کردن، خب مخصوصا ورزشکار تکواندو، ما حریفایی داریم که واقعا قهرمانای جهان هستن، حریفایی داریم که مدال‌آورای المپیک هستن، سالهای پی در پی از مسابقات المپیک و از مسابقات جهانی مدال گرفتن، اما او امکاناتی که اونا دارن و این امکاناتی که ما داریم اصلا مقایسه نمیتونیم کنیم با اونا و او مدالی که اونا میگیرن خب ما هم میگیریم و این کلش مشکلات است. نه تنها ورزشکار تکواندو دارن، کل ورزشکارا دارن در المپیک و امیدوار هستم که زودتر برای ورزشکارا مسابقه برن.
به امیدی که مشکلات تمام ورزشکارا و خاصتا ورزشکارای تیم ملی مد نظر گرفته شود سوی المپیک و دولت. روحلان اکپا قهرمان افغان در رشته تکواندو از تشریف آورید به برنامه ورزش رادیو آزادی، سپاسگزارم و به امید افتخارا و دستاوردهای مفید در آینده هستیم.
بخیر، من تلاش خودم میکنم، عمر رقم که بعد از المپیک گفته بودم برای هموطنای خود که ایک آمده بودم، گفتم که باز هم میخوایم برتون مدال بیارم، من تلاش خودم میکنم، دعا از مردم ما، تلاش از ما در خدمت هستم. خداحافظ.
برای شریک ساختن تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش، ایمیل آدرس ماست azadiweb@rfirl.org. می توانید روی این آدرس با ما به تماس شوید. این بود برنامه ورزش این هفته، تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با شما خواهم بود، اوقات خوش برایتان خواهانم.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
یک سلام تر و تازه به تازگی بهار به شما تقدیم میکنم. چرون آلهای غرض شده سال قبل در بسیاری از مناطق افغانستان خشکیده. جواب این سوال و هم نکات دیگر که در وقت غرض یک نهال مهم است، در گزارش مفصل برنامه ای هفته میشنوید.
نهال را در جای غرض کرده بودیم که دو جبری وجود دارد.
هر قدر کار شاقه که در حق نهال باشه خودم انجام داده، خودم پیلم زدیم، اونا را غرسم کردیم.
داخل برنامه نمایشنامه هفتوار نیز به شما تقدیم میکنیم.
به جای خیر ببینیم آرام سارم همیشم.
با برنامه خودتون باشه.
درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره.
شنوندگان عزیز برنامه، بهار فصل رویش و شادابی است، اما این شادابی و زیبایی طبیعی با کار و کوشش مردم بیشتر میشه. از این رو همه ساله تعداد زیاد از نیالها به کمک وزارت زراعت و مصرف شخصی مردم در ولایات و شهرهای افغانستان غرس میشن. سخنان را در آغاز از عبدالمجید قرار سخنگوی وزارت زراعت بشنوین که از اهمیت غرس نهال و سرسبزی میگه.
اگر سرسبزی وجود نداشته باشه، خاک و هم آب و هم زمین تهدید است. و نهال و بوتیره که ما می داشته باشیم در زرق آب در رگهای زمین بسیار زیاد کمک میکنه. و اگر سرسبزی وجود نداشته باشه، طبیعی است که بارندگی ها به سیلاب ها تبدیل میشن و سبب فرسایش خاک میشه، زمین های زراعتی از بین میره. و اهمیت دیگی را که داره آموزیبایی را که ضرور است برای طبیعت انسانی هم بورا بامیان بیاریم. وزاره زراعت در قوریات مربوط به ریاست های تحقیقات و جنگلات حدود 3 میلیون نهال را این سال تولید کرده است و در مجموع در سطح افغانستان توسط قوریتداران شخصی که قسمت اعظم نهال های تولید شده را تولید کردن و مؤسسات و دولت افغانستان حدود 22.6 میلیون نهال تولید شده و این حالا در سطح سر افغانستان توزیع خواهد شد.
اما با وجود همه کوشش و مصارف، تعداد زیاد از نهال‌ها نتیجه نمی‌دهند. چنانچه سال قبل هم مسئولان وزارت زراعت و هم مردم در مناطق مختلف با چنین مشکل روبرو گشتند. رقیه باشنده باغ بالای شهر کابل میگه که سال گذشته با خرید نهال‌های مسمر به قیمت 3000 افغانی همه کوشششان در سبز شدن نهال‌ها به هدر رفت.
پارسال ما بسیار نهال خریداری کردیم به خانه، وقتی کنار نهال شانی کردیم هم از اینا خوش شد، گرچه زحمت بسیار کشیدیم، متوجه بسیار زیاد بودیم نهالای مسمر زیادتر بخاطر خودم علاقه خاص دارم برای نهال شانی.
دانستن عوامل بی‌نتیجه ماندن نهال‌های غرس شده سال قبل، باز هم از عبدالمجید قرار سخنگوی وزارت زراعت پی می‌گیریم.
مردم در این قسمت هم کار نمی‌کنند. نهال‌هایی که در مناطق تفریحی غرس میشه در دوج مردم برای سیاحت وقتی می‌برن، اطفال خود را با خود می‌برن. خود نهال‌هایی که ما غرس می‌کنیم هم اطفال را می‌کنند. مواشی مالداران این نهال‌ها را پایمال می‌کنند و از بین می‌برند. یا در بعضی وقت در حین غرس اگر یک نهال که زمین برش مساعد نباشد از لحاظ تکنیکی، پارسال ما در یک ساحه دقیقاً سروی کردیم که نهال ها بسیار زیاد ضایع شده بود. علتش دقیقاً همین بود که ما نهال را در جای غرس کرده بودیم که دوج مثلا ریگ وجود داشت و به این موضوع متوجه نشده بودن. اکثریت از این نهال هایی که از پاکستان آورده میشه آلوده به امراض است، سبب سرایت امراض زراعتی در خاک افغانستان هم میشه که ما کنترل روی واردات نهال در طول 30 سال گذشته نداشتیم.
اما گفته نیست که پرورش نهال با آب و هوای هر منطقه فرق میکنه. میرویس خوگیانه باشنده ولایت ننگرهار مشکل مردم در عدم شناخت درست هنگام خرید نهال و مطابقت او با آب و هوای منطقه میدانه.
در ابتدا انتخاب یک ساحه را که ببینیم که امکانات مرشد نهال داره یا نداره، بخصوص نباتات یا نهالایی را که از دیگه کشور ما وارد میکنین، بخصوص در ننگرهار نباتات زینتی همیشه بهار ما از پاکستان وارد میکنن در ننگرهار، وقتی که اینا رو ما غرس میکنیم در ولسوالی خود نتیجه خوب نمیده بخاطر که مو محیط سازگار نیست با همچون نباتات.
در کنار این معلومات جای داره تا بدانیم نهال‌هایی که در بازار به فروش میرسن آیا تصدیق شده وزارت زراعت است یا نه.
نهال از خود یک شجره می داشته باشه که از کجا آمده و چی نوع نهال است و نام علمی چی است و نام عام و دیقانی چی است، برچسب بار یک ورقه می داشته باشن که دو بعضی معلومات خاص راجع به این ذکر می باشه. ممکن وقتی که نهال‌های زیاد را کسی خریداری میکنه ممکن یک کوریر برای کل نهال‌هایش کاغذ داده نتونه، اما مهم است که مطمئن باشه که کوریر جوازی داره از دولت افغانستان و حداقل امیلو برش گفته بتواند که این نهال را از کجا آورده، در کدام جای و چند از این نهال موفق بوده.
نگفته نباید گذاشت که بر علاوه در نظر داشته خرید نهال سالم و مطابقت او با موسم هر منطقه، طریقه غرس نهال و انتخاب خاک نیز مهم دانسته میشه. محمد طاهر حبیب باشنده ولسوالی پغمان در این مورد توضیح میده.
اول زمانی که یک نهال در صحیح میه که در اونجا باید شانده شود، سمتش درست باشه، قطارها بسیار منظم باشه، غاشکی که ما میکنیم خاکایی که از سر زمین گرفته میشه، این خاک باید ما علایده در جای بونیم. چرا این خاک هفته و خورده و بسیار انرژی داره، یک در یک تر میکنیم چوکریش هم یک متر باشه. زمانی حالا میشونیم خاک که از روی زمین سکونه مندازیم امکاناتش باشه، انبار ایوانی خاک هم نرم نگاه میکنم که یک ذره پرتین دیگه بعد از خاک دیگه در سرش پرتین و نهال بشونین، نهال کم ذره به طرف بالا کش میکنین و بالاخره پس خاک مندازیم به خاطر که صاحی منفس ها برش بانه. هر قدر که خاک صاف میباشه، هوادار میباشه و خاک بسیار سیاهی نرم میباشه، این موی نوادش بهتر میشه.
عبدالغفور بابوری باشنده ولایت ننگرهار از جمله کسایی است که با توجه مراقبت درست از نهال های باغ خاطر راضی است و همچنان برای مردم نکات را که در وقت انتخاب و خرید نهال و گلبته لازمی است روشن می سازد.
تقریبا 30 جیب زمین باغ دارم که دو باغ لوکات است، نارنج است، امرود و املوک است و به شکل فنی و غرس کردیم. زمانی که یک نفر میخواد که نیال از بازار خریداری کنه، کوشش کنه خال نیال محلی باشه. دوم باید ببینه که ریشه اصلی و فرعی قطع نشده باشه و اگر اندازه خاک و گلی که در ریشه می باشه باید تمرز دمایش باشه که خوش نشه، توسط بیل تنه نبات زخمی نشده باشه.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com موجودیت درختان در هر جایی که مردم زندگی می‌کنند، نه تنها بر زیبایی بلکه بر صحتمندی و آرامش ذهن و اعصاب مردم نیز خیلی ضروری است. حشمت الله ناصری باشنده ولایت کابل از زیبایی که با نشاندن و پرورش نهال و گلبته در منطقه‌شان ایجاد کرده لذت می‌برد.
با خودم نه تنها در قرص نهال بلکه در نگهداری نهال در محیط و ماحول بسیار زیاد ارزش می‌دهم. این نهال و سرسبزی و شادابی سبب سکون ذهنی انسان میشه. ذهنن با مسائل بسیار زیاد دلخراش ما شما مواجه هستیم. بلان زمانی که ما مهم در محیط سرسبز در محیط شاداب نه تنها که ما سکون ذهنی پیدا میکنیم بلکه از اون محیط بسیار زیاد لذت میبریم و اون ماحول را که خودم ایجاد کرده باشم بسیار زیاد بر من خوشایند به خاطر زمین باشه که من اون ثمره کار خودم میبینم.
حشمت الله میگه به خاطر پرورش و بارور شدن نهال های غرس شده، مراقبت و توجه خانواده ها نیز مهم دانسته میشه.
نه تنها که سهم فعال نمیگیرن بلکه اگر نهال های را دیگه شهریان غرس میکنن در قسمت خشک شدن از اون سهم داشته باشن. من خودم در جایی که نهال غرس کردیم متاسفانه اون نهالای ما به اساس بی احتیاطی همسایه ها و بی احتیاطی اهالی که در اون محل زندگی میکنن آب صابون اینا رو انداختن و اون نهالای ما رو خشک کردن. اگر از طرف فامیلا به اطفالشان یک مقدار توصیه های صورت بگیره که در قسمت حفاظت و نگهداری خود نهال ها سهم بیشتر داشته باشن.
اما مادران هم وجود دارن که در کنار سهمگیری در غرس نهال و گلبته به اطفالشان نیز نگهداری و پرورش نهال ها را یاد میتن. روبین از ولایت خوست یکی از این مادرها است.
هر قدر کار شاقه که در حق نهال باشه خودم انجام دادیم. زیادتر گلای است که در خانه ما اونا را شاندیم، خودم پیلم زدیم، اونا را غرسم کردیم و خودم آبیاریش کردیم. تا بال ما در خانه ما اگه بگیم که از 50 گل زیادتر گل داریم که همه گلش به دست خودم شاندیم میره. نهال هایی که غرس کردیم به ثمر رسیده. میخوایم که اطفال به شکل بسیار خوبتر اهمیت نهال ها را بفهمانم. قسمی که انسان یک موجود زنده است احساس درد میکنه، نهال ها هم به ضرر رساندن به آنها احساس درد میکنن. خودم برشان میگم که شما یک شاخه یک نهال میبرین یا شور میتین، اونا هم احساس درد میکنن که کار درست نیست.
از زبان یک طفل بشنوین که در مورد نهال و حفاظت او چی میگن.
اسم من رامین است، 8 ساله هستم و از مکتب امید وطنان عزیز خطی خواهش دارم که این گلا را نکنم به افغانستان زیبایی و سبزی باشه. همین سبزی هوا را خوشبوی میسازه و پرنده های مقبول میهم. هم مولی ما خوب معلوم میشه، هم کوچای ما مقبول معلوم میشه و هم محیط زیست ما.
عزت‌الله مرد 64 ساله و باشنده ولایت کابل از نشاندن و به ثمر رسیدن نهال‌های دوران جوانیش خاطری خوش داره.
نهال برای سرسبزی وطن سایه و به خاطر آفتاب و حساب بسیار خوب است. از نظر نگاه طول عمر خود بسیار نهال آشانده برای مردم به خاطر از اینکه سایه کنند. در راه عام شانده، راهی که زمین ما سر انگور و سیب و ناک و بویی و توت بله به ثمر رسیده و کل مردم از استفاده کرده. بسیار خوش هستم، بسیار احساس خوشی از پیش میکنم.
از دید اسلام نیز نهالشانی کار خیر به حساب می آید. مولوی محمد زاهد یکی از کارشناسان مسائل دین در این مورد گفتنی هایی دارد.
پیغمبر علیه السلام می فرماید که یکی از چیزهایی که بعد از مرگ انسان ثوابش تا به روز قیامت از پشت او می رسد صدقه جاریه است و یکی از اقسام صدقه جاریه نهالشانی هم است. پیغمبر علیه السلام می فرماید که وقتی که قیامت قائم می شد و در دست یکی از شما نهال باشد او را زرع کند.
در کنار دقت انتخاب نهال و سازگار بودن او با آب و هوای هر منطقه و حفاظت و مراقبت از او، سهم شدن در غرس نهال و هم آگاهی دادن به اطفال و مانی شدن اونا از شکستاندن و کندن نهال ها اهمیت زیاد داره. به نظر بعضی از کارشناسان در هر خانواده اگر هر عضو او یک نهال بنشانه، افغانستان تا چند سال دیگه مشکل محیط زیست نخواهد.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، معمولا در برخی از خانواده ها با آمد آمد سال نو در کنار دیگر آمادگی ها بیش از حد به صفایی خانه و شستن لباس و فرش ها می پردازند. در نمایش نامه ای افته که او را ما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم، معلوم می شه که آمادگی تا چه حد بهتر و بی‌ضرر است. این نمایش نامه را صدیقه بشر دوست، وحیده زبید و عبدالمنان حمیدی اجرا می کنند.
کمر چطور درد میکنه؟ وی الو وی الو خسته نمیتونم او خدا، الو چطور کنم او خدا جان؟ الو الو
دست خودت شگوفا جان،
الو
من چند دفعه برات گفتم که قدر در کارهای خانه سرت فشار نیار، کار کو به اندازه که تو را از دست پایین اندازه.
این وقت بد کنی کنه لازم خو مستم به جای خیر ببینی مرام سارا ممیشم ایچی حال است
بوزن
کمرم
آلمه قدر تیاری برای نوروز از صحت و سلامتی خودت کده بسیار ضروری بود، بازم این ششتن چهار دانه فرش خانه اوم در یک روز در پالوی کارا ششتن و پاکاری ضرورتش چی بود؟
الو الو من چی بفهمم که وضعیت مقه خراب میشه وی خدا جان؟ الو در این وقتی خود بده دروازه،
من برم دروازه رو باز کنم که کی است.
سلام صابر بیادر.
سلام رویا خوار، چطور هستی؟
زنده باشی.
بیا داخل بیا.
خود چطور هستی؟ مثل که امروز سر کار نرفتی، میمون داری؟
نه شگوفه مریض است، گفتم امروز یک راه او رو ببرم شفاخانه.
سلام شگوفه خوار، نصیب دشمنا چرا چی شدید؟
نمیفهم که برام چی بلا زده، از درد مردم. الو الو
باش نوروز نزدیک است، دمی اش نوروز کالا ششته و پاکی و صفایی کرده، خود اذان و مجال انداخ بخیر.
بیبی شگوفه خوار، پاکی و صفایی خانه از سلیقه هر زن خانه دار است جان. تا کی که عید و برات و نوروز بیه که باز خانه تکنی و صفایی کنیم؟ من خودم هفته یک روز خانه را جوری بیخکی میکنم، هفته یک روزم کلاشی و یکی دو مباد خانه تکنی میکنم. این همه پسیم بر هر کارخانه یک تقسیم اوقات ساختیم، هم به کار خود رسیدگی میتونم و هم به اندازه خودت زله نمیشم. تو هم میکاره که خورک
راست میگی رویا خوار، به خدا از صدمندی و جانجوری کده هیچ چیز یاد نیست.
زنده باشی رویا خوار که شگوفه را خانه ساختی، مقصد ما مینموت یک گب بود. خی خودت شگوفه را کمک کن که تیار شوه، من میرم یک تاکسی میارم که ببریمش پیش دکتر.
درست است سینه بیست.
شنوندگان عزیز، ای بود مطالب برنامه خانوادگی آشیانه که من عفیفه ساکب نیازی تهیه و برتان تقدیم کردم. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی